گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورا. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح. با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. همکاران بنده در این لحظه هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان باشند. روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
با نام و یاد خدای هستی بخش، سلام، صبحتون بخیر و شادی. انشالله همراهان صمیمی و فریخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به روزنه امروز خوش اومدید. امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت 98 خورشیدی، 9 رمضان 1440 قمری و همینطور 15 می 2019 میلادی با روزنه دیگه همراهتون هستیم و خرسندیم که این موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. FM 103.5 مگاهرتز. پل ارتباطی ما در برنامه روزنه 30,000-10,35 شماره پیامکی و 27,86-10,35 شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو و 22,65-22,85 شماره تلفنی که میتونید در طول پخش برنامه تماس بگیرید و پیشنهاد موضوعی بدید و در برنامه مشارکت کنید. از این لحظه حدود 23-24 دقیقه در خدمتتون هستیم. در همین ابتدای برنامه همراه بشیم با پیشنهادها و نظرهای شما. خب یه پیامکی از خیلی پیامک ها رو براتون بخونم. خانم یا آقای شهسواری به شماره 0913 4 شماره آخر 2615 برامون نوشتن از شنیدن برنامه های علمی لذت میبرم و به هم انرژی میده. یه پیشنهادم برامون داشتن که به دلیل گستردگی علم فیزیک و شاخه های متنوع و کاربردیش پیشنهاد میدم به شاخه بیوفیزیک یا به قولی زیست فیزیک هم بپردازید. یه تشکر جانانه هم کردن از اهالی روزنه. خب در تلفن و پیامک ها رأی به موضوع علم فیزیک و بیوفیزیک خیلی بود، به همین جهت ما هم امروز به این موضوع پرداختیم و نقش پر اهمیت اینو میخوایم بررسی بکنیم.
سلام، صبحتون بخیر روزنه ای های پر انرژی. برنامه‌تون حرف نداره. اگه ممکنه به دنیای نیوتن و فیزیک هم یه سر بزنید. ممنون از برنامه پربارتون. من نیوشا ربیعی هستم از تهران.
سلام، روزتون بخیر. پیشنهاد میکنم به علوم مختلف بایو هم بپردازیم، مثل بایوفیزیک. بنفش مهدی قلی خانی هستم از شهر نارنج و تهران شیراز. ممنون از برنامه خوبتون.
خب بله، یه پیامه که دیگه هم از یکی از شنوندگان عزیزمون اومده که فرمودن به علم محیط زیست هم بپرزی در برنامه روزنه. مطمئناً در هفته‌های آتی و برنامه آتی به این موضوع می‌پردازیم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من شنونده برنامه شما هستم، همروز فرصت بکنم خیلی ممنون مباحث علمی رو با یه تم و در مایه شاد مطرح میکنیم. خواستم از این فرصت استفاده کنم، خواهش کنم لطفا اگه میشه مباحث علمی مبتنی با دانش نانا رو بیشتر پخش کنید. بهروز کامگاری هستم از بوشهر.
خب بله، تلفن ها رو شنیدیم و موضوع برنامه امروزمون بیوفیزیک و نقش پر اهمیتمون در درمان سرطانه. مشخصا میخوایم با روش درمانی BNCT برون نوترون کپچر تراپی یا روش درمان با گیراندازی نوترون بور آشنا بشیم. خب بریم سراغ اولین بخش برنامه و خانم سوگند ایران منش، بخش علم و زندگی.
علم و زندگی.
سلام خانم ایران منش، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خیلی متشکرم. همونطور که شما در مقدمه برنامه اعلام کردین، ما امروز میخوایم در مورد نقش بیوفیزیک در درمان سرطان صحبت بکنیم از طریق روش BNCT. یه تعریف کلی اول ارائه بدم. زیست فیزیک یا بیوفیزیک یک علم میان رشته‌ایه که روش‌ها و نظریه‌های فیزیکی رو برای مطالعات زیستی به کار می‌بره. این علم در درمان سرطان ها نقش بسزایی داره. در حال حاضر برای درمان انواع بیماری سرطان از روش های مثل جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و BNCT استفاده میشه. اما روش BNCT یک تمایز بسیار خوبی نسبت به روش های دیگه داره، به این ترتیب که در حالت عادی اگر یک فردی دچار بیماری سرطان بشه، برای از بین بردن سلول‌های سرطان اون از روش پرتو درمانی یا شیمی درمانی برای اون استفاده می‌کنن. اما این روش به این گونه است که وقتی ماده ضد سرطان تزریق بدن میشه یا پرتوها به بدن تابیده میشه، سلول‌های سالم و سلول‌های سرطانی رو همزمان با هم از بین می‌بره و عوارض جانبی بسیار بالایی داره. اما تو روش BNCT میان یک دارو به بیمار تزریق می‌کنن.
بله.
که محتویات این دارو به گونه ایه که قدرت پیدا کردن مکان سلول های سرطانی رو داره. وقتی بله. که اون مکان رو پیدا کرد، دارو به دور اون توده سرطانی تجمع میکنه، جمع میشه. و یه قابلیت دیگه این دارو اینه که نسبت پرتوهای نوترونی هم حساسه. بعد از اینکه دارو تزریق کردن، بیمار رو در زیر دکایی میخوابونن که پرتوهای نوترونی بهش تابیده میشه و پرتوهای نوترونی زمانی که فقط به مادهی مثل این دارو برخورد میکنن واکنششون میدن. به نقاط دیگه بدن مثل حالت عبوری داره، خیلی واکنشی نداره. برای همین چون اون ماده سرطانی، اون دارو هم دور توده سرطانی هست و با نوترون برخورد میکنه، سلول سرطانی رو از بین میبره. اینطوری کمترین آسیب به سلولهای سالم میرسه و بیشترین حمله به سلولهای مضر میرسه. به طور کلی برای درمان این سرطان و این سرطان برای درمان مکانهای حساس بدن استفاده میشه، مثل مغز، گردن، گوش، شش، کبد و تیروئید.
خیلی هم عالی، دستتون درد نکنه از اطلاعاتی که به ما دادید خانم ایران منش، از مطالبتون بهره بردیم.
زنده باشین، خدا نگه.
خدا حافظتون.
تجربه جهانی.
خب تجربه جهانی و جناب آقای شریف بهرامیان، در استودیو خدمتتون هستیم. سلام آقای بهرامیان.
سلام به شما جناب آقای حدادی، خوشحالم که امروز در کنار شما هستیم مثل یک روز دیگه. و بله، امروز داریم در مورد شیوه درمانی صحبت میکنیم که
خیلی هم عالی. آقای بهرامیان، من فقط طبق روال عادی برنامه باید سوال برنامه رو بگم، چون که الان پیام دارم میزنم میگن چرا سوال برنامه رو نگفتید. سوال برنامه امروزمون، همه میدونن که برای انجام آزمایش بی ان سی تی و انجام موفقیت آمیز اون به یک چشمه نوترونی مناسب احتیاج است. سوال اینه، یکی از مزایای چشمه های رادیو ایزوتوپی که در شیوه درمانی بی ان سی تی حائز اهمیت است به نسبت راکتورهای عادی رو بفرمایید.
دقیقاً، در واقع ما اون ویژگی چشمه‌های رادیو ایزوتوپی رو می‌خوایم نسبت به رادیواکتیوی‌ها. خب، راکتوری‌ها، معذرت.
بله، بله.
در این شیوه بی ان سی تی، در این شیوه درمانی بی ان سی تی که در کشور آمریکا و ژاپن بسیار حائز اهمیت بوده و این دو کشور در مقام اول و دوم به شکلی قرار دارن. البته این رو خدمت رو عرض کنم که آزمایش بالونی بی ان سی در ایالات متحده، فنلاند، تایوان، آرژانتین، آلمان و سوئد هم اجرا شده. محققین این کشورها با یک دستاورد علمی بایوفیزیکی به جنگ بیماری خطرناکی به نام سرطان، از جمله گلیوبلاستوما مولتیفورم که یک تومور مغزی هست، رفتند و تحقیقات بر روی این شیوه درمانی تونسته جون خیلی ها رو نجات بده. خدمتون بگم که محققان دانشگاه میسوری با استفاده از ویژگی های سلولای سرطانی اونها رو تبدیل به انبار بارود کردن. به چه شکل؟ ماده ای رو طبق فرمایش خانم ایرانمنش وارد بدن کردن. این ماده در سلول ها تجمع کنه و منظر یک جرقه نوترونی خواهد بود که این جرقه نوترونی در واقع از چشمه نوترونی به سمت بدن و یا شلیک میشه و این سلول های سرطانی رو از درون منفجر میکنه. به قولی البته به سلول‌های اطراف هیچ وارد نمیکنه.
خیلی هم عالی، ممنون از اطلاعات خوبی که به ما دادید آقای بهرامیان.
خواهش میکنم.
فقط یه نکته دیگه بگم خدمت شنوندگان عزیز، تا آخر برنامه وقت دارید که جواب سوال رو بدید.
بله، بله.
من در خدمتم آقای بهرامیان، اگر مورد دیگه ای هست.
خواهش میکنم. نام کاملتر این روش درمانی در واقع گیراندازی نوترون به وسیله بور هستش. این رو حتما دقت داشته باشید. بور اون ماده‌ای هستش که به درون سلول‌های سرطانی وارد می‌شود. بله، لطفا پاسخ سوال ما رو تا پایان برنامه برای ما پیامک کنید.
بله بله بله، دست شما درد نکنه آقای بهرامیان عزیز. ممنون از اطلاعاتی که خوبی دادید از تجربه جهانی.
بله.
و خیلی استفاده کردیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
گفتگو. در بخش گفتگوی ویژه امروز خدمت سرکار خانم دکتر فائزه رحمانی هستیم، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و عضو هیئت مدیره انجمن هسته ایران. سرکار خانم رحمانی سلام، صبحتون بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم برنامه روزانه و آرزوی قبولی تعهدات شما در این ماه در خدمتتون هستم.
ممنونم، ممنونم همچنین از شما قبول باشه. خانم دکتر، طبق فکر کنم برنامه رو شنیدید و موضوع برنامه نقش بیوفیزیک در درمان انواع سرطان و روش درمانی نوین مخصوصا روش بی ان سی تی. خواهش می‌کنم توضیحاتتون رو بفرمایید، بنده و شنوندگان عزیز مشتاق شنیدن صحبت هستیم.
خواهش می‌کنم. حوزه فعالیت من، اولی معرفی کوتاهی بکنم. حوزه فعالیت من کاربرد پرتوهای هسته‌ای در پزشکی و صنعت هست. 3 سالهای گذشته فعالیت‌های متمرکزی داشتیم روی درمان سرطان به روش بی ان سی تی که شما معرفی فرمودید، روش گیراندازی نوترون هستش در بور. در حال حاضر هم در زمینه زیست فناوری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی این فعالیت ها رو پیگیری میکنیم. تو این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده سعی میکنم خیلی ساده و روان حالا در مورد این روش توضیح کوتاهی بدم و بعد مطالبی رو که شما فرمودید.
ممنونم، در خدمتیم.
یکی از روش های درمان سرطان در دنیا که فعلا در مرحله تحقیق هستش روش بی ان سی تی یا برونوترون کپچر تراپی هستش. خب این روش از 80 سال قبل پیشنهاد شد به عنوان یک روش درمانی در کشورهای مختلفی مثل ژاپن، آمریکا، ایتالیا در حال پیگیری هست. به دلایلی 60 سال قبل این روش موفقیت‌آمیز نبود و متوقف شد که حالا دلیلش رو خدمتتون عرض می‌کنم، ولی 20 سال هستش که مورد توجه قرار گرفته و با رویکرد جدیدی در حال پیگیری هست. که خوشبختانه در ایران هم فعالیت‌های قابل قبولی در این زمینه انجام شده که بعد از این معرفی اجمالی گزارش مختصری رو هم در این مورد خدمتتون ارائه می‌کنم. بعضی از سرطان‌ها به روش‌های متداول همونطوری که فرمودید قابل درمان نیستن، مثلا روش جراحی به دلیل اون حساسیت موضعی که قرار گرفته، مثل تومور گلیوبلاستوما آلتیفورم که روی مغز میشینه روی مخ، یا به دلیل پخش شدگی زیاد مثلا سرطان پوست مثل ملانوما انقدر در سطح بدن پخش میشه که با روش نه جراحی نه پرتودرمانی و اینها قابل انجام نیستش. اما با این روش میشه اینها رو درمان موفقیت‌آمیز براشون داشت. خب اساس روش BNCT بر دو تا عامل هست، یکی تامین داروی مناسب هست، یکی تامین چشمه نوترونی مناسب. داروی حامل بره 10 رو به بدن بیمار تزریق میکنن. تو بین تمام کریرها و حاملهایی که برای این دارو بوده، دو تا ترکیب زیست مولکولی به اسم BSH و BPA بهترین پاسخگویی رو تا به امروز داشته.
درست.
ممکن است داروی دیگه ای هم ساخته بشه که از این هم بهتر جواب بده. بهتر جواب دادنم بابت این هستش که وقتی این دارو وارد بدن میشه، تجمعش در سلول‌های تومور چندین برابر بیشتر از بافت سالم میشه و همین باعث میشه که تومور رو تارگت بهتری برای نوترون قرار بده. خب حالا نوترون حرارتی وقتی ما میگیم منظورمون نوترون‌هایی هستش که انرژیشون کمه، در حد 14 الکترون ولت و کمتر. اینها وقتی که بور برخورد میکنن به شدت جذب میشن، دو تا ذره تولید میکنن، حالا لیتیوم آلفا بردشون خیلی کمه، در میکرومتر متوقفن، یعنی کل انرژی در اوردر ابعاد سلولی به جا میمونه و باعث میشه که دی ان ای سلول از بین بره. خب هر چقدر انباشت بور بیشتر باشه در داخل تومور که هست، باعث میشه که سلول های تومور بیشتر از بافت سالم مورد آسیب قرار بگیرن. چون من شنیدم که فرمولی ساید افکتش خیلی کم هست.
بله.
نه ساید افکت هم داره ولی واقعا قابل توجه نیست در مقابل روش های دیگه با توجه به همین قابلیتی که داروی بور داره.
خانم دکتر، همین نکته که فرمودید اتفاقا سوالی بود که میخواستم از شما بپرسم در رابطه با ساید افکت و ساید افکتی که میتونه این روش نسبت به سایر روش های درمان سرطان داشته باشه.
بله، ببینید وقتی ما پرتودرمانی داریم میکنیم، وقتی پرتودرمانی منظورمون همون فوتون و الکترون هست، اونها هیچ تمایزی بین سلول های تومور و بافت سالم نمیبینن و کل بدن و اون قسمت تحت تابش قرار میگیره. پس قاعدتا حالا یه اثری هست میگن مثل این که بافت طرف سوخته، پوست مثلا دچار سوخته شده، دقیقا به همین دلیل هست که پرتوهایی که دارن وارد بدن میشن تمایزی بین سلول سالم و تومور قائل نیستن. اما وقتی ما نوترون داریم این کار رو انجام میدیم و تومور رو به بور آغشتش میکنیم، حساسیت رو داریم با نوترون حرارتی بالاتر میبریم، پس تومور بیشتر آسیب میبینه به نسبت بافت سالم. و اگر حالا تومور سطحی باشه، اگر تومور عمقی باشه، حالا باید یه کار دیگه براش انجام داد. چون نکته‌ای که مهم هست اینه که ما نوترون حرارتی رو با شار مناسب بتونیم در محل تومور تامین بکنیم. پس توموری که در داخل عمق قرار گرفته مثل تومورهای مغزی، باید طوری براش نوترون شکل دهی بشه از لحاظ طیف انرژی که وقتی در لایه‌های مختلف مثل جمجمه، مثل پوست، بافت سالم مغز عبور می‌کنه به تومور میرسه حرارتی بشه. اگر تومور سطحی هست، طیف انرژی نوترون باید از همون اول حرارتی باشه.
بله.
پس من تا اینجا توضیح روش رو دادم. برگردیم به فعالیت‌هایی که تو کشور انجام شده. فعالیت‌های در کشور ما بیشتر در زمینه تأمین چشمه نوترونی مناسب هست. چون همونطوری که گفتیم این روش بر پایه یک تأمین داروی مناسب و دو تأمین چشمه نوترونی مناسب هست. چشمه‌های نوترون یا استفاده از راکتورهای هسته‌ای، چشمه‌های رادیوایزوتوپی، شتاب دهنده‌ها، مولدهای نوترون و اندرکنش‌های هسته‌ای. از این بین در کل دنیا بیشتر از هم از راکتور هسته‌ای استفاده می‌کنند.
بله.
اما در کشور ما با توجه به محدودیت دسترسی و تعداد راکتورهایی که داریم، فعلا تنها گزینه در دسترسمون راکتور تحقیقاتی تهران هست برای تأمین نوترون. به خاطر همین امکان سنجی بقیه چشمه‌ها برای اینکه بیان مورد استفاده در BNCT قرار بگیرن در کشور انجام شده. چون دسترسی به یک شتاب دهنده خیلی ساده‌تر از دسترسی به یک راکتور هستش. خب نقطه قوت کارهایی هم که ما انجام دادیم به این برمیگرده که شتاب خوبی محققان کشور ما در زمینه طراحی و ساخت شتاب دهنده داشتن. به خصوص شتاب دهنده الکترون که میتونه نوید بخش تامین شتاب دهنده در داخل کشور در چند سال آینده برای BNCT باشه. تحقیقات ما هم در حوزه BNCT قطعا به سمت مطلوب تری با این قضیه میره، چون ما اومدیم از چشمه های عملیاتی تری مثل شتاب دهنده الکترون برای تولید نوترون استفاده کردیم. محاسبات اندازه‌گیری هایی مثل چون دوزیمتری هایی باید انجام بشه، همونطوری که شما فرمودید وقتی ما میایم ساید افکت رو تخمین میزنیم در حقیقت بر اساس مقدار دوز رسیده به بافت سالن و اون نسبتی که در تومور دریافت شده اینها رو تحت عنوان حالا ساید افکت میشماریم، پس حتما باید دوزیمتری انجام بشه. قبل از اینکه هر فرایند بالینی بخواد انجام بشه تمام این اندازه‌گیری ها باید روی یک فانتوم انجام بشه. ما این فانتوم ها رو طراحی کردیم، حتی نرم افزارهای طراحی درمانش نوشته شده. خب نتایج خوبی هم توسط محققین تیم تحقیقاتی ما به دست اومده. اعتبار سنجی ها هم همزمان با توجه به اینکه ما فقط رکتور تهران رو بالفعل داریم براش انجام گرفته.
خانم دکتر من یه سوالی از خدمتتون داشتم. خواهش. با توجه به فرمایشاتی که فرمودید چقدر فاصله داریم با کشورهای پیشرو در این زمینه؟
والا من در مورد چشمه نوترونی صحبت کردم، در مورد دارو هیچ صحبتی نکردم چون فعلا در زمینه دارو تو کشور ما کاری انجام نشده.
ما خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم من توضیح خیلی مختصر که همکارای ما در زمینه شیمی دارویی به خصوص همکارای دانشگاه خودمون خواجه نصیر باشون رایزنی های انجام داریم، به ما قول تولید این دارو رو دادن و اینکه فعلا این روش در هیچ جای دنیا به عنوان یک روش بالینی روتین استفاده نمیشه. درست. اما خب هر کشوری مثل ژاپن یک سری بیمارای زیر 5 سال رو روشون تست کرده و ایده این جی بی ام یا گلیوبلاستوما مالتی فرم رو تونسته به صورت کامل مرتفع کنه قضیهش رو و ما امیدوار هستیم چشمه نوترونی تامین بشه و از اون ور به سمت دارو توی برنامه شاید مثلا 10 ساله ما هم به این سمت بریم.
خیلی
توضیحات من بوده.
خیلی هم عالی. خیلی عالی خانم دکتر، ممنون از اطلاعاتی که به ما دادید. خیلی استفاده کردیم، امیدوارم مفید و فایده شنونده عزیزمون هم باشه.
سلام، منم تشکر می‌کنم.
روزتون بخیر. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
بازارچه
سرکار خانم فاطمه مقصودی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
خب خانم مقصودی بفرمایید در بازارچه امروز چه خبر؟
خواهش میکنم. پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت زیست‌تستگری برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه شدند. بر اساس آمارهای جهانی سرطان از شایع‌ترین علل مرگ و میر در زنان هست و 8 تا 10 زن یک نفر دچار اون میشه. زمانی که سرطان سینه در مراحل اولیه تشخیص داده بشه احتمال درمانش 98% در حالی که اگه سرطان به اعضای دیگه بدن سرایت کنه احتمال درمان به 23% کاهش پیدا میکنه و بنابراین تشخیص زودهنگام یکی از چالش‌های مهم علیه این بیماری هست. این زیست‌حسگر توانایی تشخیص مولکول‌های میکرو آر ان ای در مقادیر کم رو داره و از لحاظ طراحی ساده و از نظر اقتصادی هم مغروم به صرفه هست. و اما مطلب بعد این که پژوهشگران دو گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس موفق به سنتز پپتید ضد سرطانی شدن که مکانیزم عمل پپتیدها رو برای استفاده از خواص ضد سرطانی و ضد باکتریایی اونها در داروسازی روشن میکنه. این پپتید یک ماکرومولکول هست که با سنتز اون دستیابی به داروهای ضد سرطان تولید شده از پپتیدها که خیلی گران و پرهزینه هستن آسان تر میشه. و اما مطلب بعد این که پژوهشگران رشته بیوشیمی و بیوفیزیک به تازگی روش جدیدی رو ابداع کردن که در اون از نانوذرات برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی استفاده میشه. این نانوذرات از جنس ترکیباتیه که در قرص‌های ضد اسید معده استفاده میشه و کربنات کلسیم هست و بعد از سنتز به بدن موش مبتلا به سرطان استخوان تزریق شده و محیط تومور رو از حالت اسیدی به قلیایی تغییر داده و با این کار مانع از رشد تومور شده و حالا پژوهشگران به دنبال تعیین و تشخیص دوز بهینه اون برای تزریق به انسان و هدفگیری تومور سرطانی هستن. ممنون. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون خانم مقصودی از اطلاعاتی که به ما دادید. روزتون بخیر باشه.
روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عرضم به خدمتتون، من مجدد سوالی که برای امروز مطرح کردیم و میگم خدمتتون و جواب شنونده عزیزی که اینو به من دادن و سوالی برنده این برنامه. سوال پرسیده بودیم یکی از مزایای رادیو ایزوتوپی که در شیوه درمانی بی ان سی تی حائز اهمیت است رو نسبت به راکتورهای عادی نام ببرید. خب پاسخ صحیح سوال ابعاد کوچک و قابلیت حمله آسان اون بودش. خب شنونده عزیزی که جواب صحیح این سوال رو دادن خانم بانی از کرج بودن که همکاران بنده شماره ایشون رو یادداشت کردن که برای شگفتانه برنامه که آخر هفته یه شگفتانه مخصوص خواهیم داشت با ایشون ارتباط برقرار می‌کنن.
خب امروز در بخش علم و زندگی با خانم سرکار ایران منش نگاهی به کاربرد بیوفیزیک در زندگی انداخته. در بخش تجربه جهانی آقای بهرامیان عزیز از آخرین دستاوردهای علمی دنیا نکاتی را فرمودند و طی صحبت با خانم دکتر رحمانی با ماهیت و کاربرد بیوفیزیک و روش درمانی اون آشنا شدیم و همچنین فعالیتایی که توی ایران عزیزمون انجام شد. در آخر هم خانم مقصودی اهم اخبار این حوزه رو بیان فرمودند. بنده به همراه سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم روز خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
بله دوستان عزیز، شنونده اهدای عضو اهدای زندگی است. امیدوارم بپیوندید به این اعضا و انشالله که شما خوبان هم در این امر خیر شرکت داشته باشید. در خدمت شما خوبان هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مراجعه به دندان پزشک و کشیدن یا پر کردن دندان برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟ پاسخ آن است که اگر مستلزم فرو بردن آب یا اشیاء خارجی به حلق نشود اشکالی ندارد. گاهی از اوقات یه مریضی میخواد دندانش رو پر بکنه و وقتی که اون دندان پزشک میخواد دنده این یا این خانم رو پر بکنه با اون وسایل و تجهیزاتی که داره، چه بسا گاهی از اوقات آبهایی از سر مته دندان پزشک توی دهان این شخص تراوش میکنه. باید دقت داشته باشد که این آبها یا احیانا خونی که از محل کشیدن دندان خارج می شود باید دقت داشته باشد که به حلق و به معده او فرو نرود. اگر می تواند مراعات بکند، کشیدن دندان یا پر کردن دندان در روز ماه مبارک رمضان اشکالی ندارد. اما اگر می داند که بخواد دندانش رو بکشه یا دندانش رو پر بکنه، یه مقداری آب از خارج بر حلقوم او وارد می شود یا یه مقداری مجبور می شود چه بسا یه مقداری از خونابه ها رو فرو ببره، این مبطل روزه است و باید دقت کنه و پرهیز کنه و در روز ماه مبارک رمضان دندانش رو به اصطلاح همچین کسی که می داند دندانش رو به اصطلاح جراحی یا پر نکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقينا ما
مضارعاب وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان.